ضربات قلبی، اما با همه احوالات ایشون می‌فرمودن که آقا باید تقویت بشه، آقا باید پشتیبانی کنه. تنها کسی که امروز اسلام رو داره محافظت میکنه مقام رهبریه. اما در همون حین هم اینجوری نبود که حالا هر کسی که نتونسته بود این حرفا رو بفهمه او رو از خودش برنجونه. نه، این صبر و تحمل و توی ارتباطات رو انصافا در وجود ایشون میشد دید.
هست از پس پرده گفتگوی گفتگوی من و تا گفتگوی من و تا هست از پس پرده گفتگوی من و تا گفتگوی من و تا چون پرده برافتد چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من نه تو مانی و نه من
طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه و یاد ایشون رو گرامی می‌داریم. ایشون در میان فرزندان مرحوم آیت الله العظمى آقای شاه‌آبادی جزو اون فرزندانی بودند که با امام راحل روابط نزدیک و صمیمی و مهربانانه ای داشتن. امام به نسبت به ایشون، نسبت به چند نفرشون از جمله ایشون، نگاه پدرانه و نزدیکی داشتند و خود ایشون هم انصافاً هم از لحاظ روحیه، هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ وفاداری به انقلاب انصافاً شخص برجسته‌ای بودند. خداوند انشاءالله درجاتشون را عالی کنه.
درود می‌فرستیم به روح مطهر تمامی علمای بزرگوار، مخصوصاً این عالم ربانی. خداوند یار و نگهدار شما.
کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرو.
لحظات خیلی خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. برنامه حیات طیبه رو شنیدید و خدمت علاقمندان این برنامه عرض کنم که بازپخشش ساعت 5:30 بامداد فردا تقدیمتون خواهد شد. نوبت رسید به پخش مستند پنجره به مدت حدوداً 16 دقیقه.
بود سنگر بهترین معوای من، آه جبه کوبرادرهای من.
سالهای آغازین دهه 1380 را میتوان سالهای شکوفایی حرکت بزرگ راهیان نور دانست. حضور حد اکثری مردم در ایام تعطیلات نوروز باعث شد تا سازمان‌های نظامی که مناطق مرزی تحت مدیریتشان بود با تمام توان وسط میدان بیایند. اما باز مثل زمان جنگ این مردم بودند که در مرکز این حرکت فرهنگی قرار داشتند. بالاخره ستاد راهیان نور در سال 1384 تشکیل شد. این ستاد قرار نبود کار اردوهای راهیان نور را از دست مردم خارج کند و خودش به تنهایی مدیریت نماید. ترکیب ستاد راهیان نور هم همین را نشان می‌داد. ستاد به اسم هیچ سازمان خاصی نبود. همه سازمان‌ها در این ستاد نقش ایفا می‌کردند. درست مثل زمان جنگ. آقای بارانچشمه، فعال راهیان نور.
عوامل دولتی، سپاه، ارتش، ناجا، همه کسی که دارن، از هلال احمر بگیرید همه جا، مثلا بچه مکانیک اومدن دارن ماشینا رو درست میکنن، ولی وسط این وسط شما یه مشت آدم یک پارچه لباس خاکی پوشیده اردن به حضور شما آرم خادم و شهدایی میبینید.
ستاد راهیان نور همه نیروهای توانمندی را که در کشور وجود داشت پای کار آورد و با یک کار ملی بیشتر مشکلات سفر به مناطق جنگی را حل کرد. حالا اردوهای راهیان نور کاملا داشت آثار فرهنگی خود را در جامعه نشان می‌داد. به همین خاطر برای همه مسئولان فرهنگی کشور اهمیت پیدا کرد.
یادن داره کار میکنه پستش میرزه تا دستش
گرد
حالا به حاجی به تبیر برن.
محمد حسین یکتا، فعال راهیان نور.
در لشکرها و یگانهای سپاه با کمک سربازها و پاسدارهای داره میکردند و ارتشی ها،
بعد از بچه بسیجی از همون زمان میرفتن کمک اینا تو شلمچه و طلاییه و اسمشون بود خادم شهدا. ولی بعد که ما در ستاد مرکزی اومدیم و قرار شد یگانها برون در نقطه پشتیبانی وایسن، ما شبکه رو کردیم مردمی، چون احساس کردیم هر کجا مردم بیاین کار حل میشه، هر کجا مردمی بشه انگیزه میشه.
سال 1386 دولت از هر وزارتخانه یک نماینده به ستاد راهیان نور معرفی کرد و بودجه مستقلی برای راهیان نور در نظر گرفت. حالا وقت آن بود که از توان همه سازمانها استفاده بهتر و بیشتری شود. همین شد که سال 1388 چند قرارگاه تشکیل شد و هر قرارگاه نگهداری و بهره برداری از چند یادمان دفاع مقدس را بر عهده گرفت. قرارگاه سپاه، قرارگاه بسیج، قرارگاه ارتش، قرارگاه نیروی انتظامی و ستاد راهیان نور در حوزه‌های علمیه. کنار خادمان شهدا، گروهی دیگر از نسل جوان هم آرام آرام پا به میدان گذاشتند. خیلی از کسانی که سالها در اردوها روایتگری کرده بودند، به خاطر مشغله یا به خاطر اینکه سنشان بالا رفته بود دیگر نمی توانستند در اردوها شرکت کنند. عده‌ای از جوانهایی که تجربه سالها سفر به مناطق جنگی را داشتند، روایتگری را از بچه‌های قدیمی یاد گرفتند و جای خالی آنها را در اردوها پر کردند. سرهنگ جعفری، راوی دفاع مقدس.
خب به حال نسل حاضر در جنگ کم کم از اون سنخ راویای جنگ دارن میان بیرون و جوانها دارن تاریخ جنگ رو میگن، جوانهایی که توی جبهه و جنگ نبودن و مطالعات دارند و شنیده ها رو بیان میکنن.
حجت الاسلام صالحی، راوی دفاع مقدس.
اونایی که روایت کربلا میکنن کدومشون زنده بودن؟ شو الان یعنی که دارن کدومشون تو کربلا بودن؟ اینا نسب نسل گشته. الان ما هم این جوونا رو کنار اونا که تو جنگ بودن داریم میذاریم یاد بگیرن که فردا که اینا رفتن اینا بتونن اینطور کنن.
امیر دربندی، از رزمندگان و راویان دفاع مقدس.
اون جوون هم بیاد در کنار اینها باز بیسته، یه همتاسازی بشه، یه فضاسازی برای اونها بکنیم و اونها یاد بگیرن که بتونن اونها برای نسل‌های آینده روایتگری کنن، حرف‌ها رو بگن، حماسه‌ها رو بگن، تاریخ ما رو بازگو کنن.
اونجا بود که فرمانده ها اومدن کلاس هایی رو بر دانش از سطح خود آقا محسن رضایی و شهید صیاد همه می اومدن، کلاس هایی رو برای دانشجوها می داشتن. شهید صیاد این کارو تو دانشگاه افسری راه انداخت، سپاه این کارو دانشگاه افسری و تو بسیج دانشجویی راه انداخت، آقای ماندگاهی و مرحوم ضابط این کارو تو سیره شهدای طلبه راه انداختن.
اردوهای راهیان نور طی سالهای مختلف بعد از جنگ رشد کرده بود، فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته بود و کم کم به بلوغ می رسید. حالا دیگر این اردوها تبدیل به یک جریان فرهنگی شده بود. مخاطبان زیادی در طول سال از مناطق جنگی بازدید می کردند. مخاطبانی که از سن و طیف‌های مختلف بودند و لازم بود برای هر کدام از آنها برنامه‌های مناسب تهیه شود. بعضی از خانواده‌ها همراه کاروان به مناطق جنگی نمی آمدند. آنها برای اینکه راحت‌تر باشند با خودروی شخصی راهی می شدند. کار ستاد شهید باقری راهنمایی و خدمت رسانی به این خانواده ها بود.
بعد از یه دهه که ما در بحث راهیان نور کارا به صورت اردویی و اتوبوسی برگزار می شد و زائران به صورت اتوبوسی می اومدن، این نیاز احساس شد که برای کسایی که با خانواده شون با خودروهای شخصی خودشون وارد منطقه می شن یه برنامه ریخته بشه، چون هنوز سازمانی برای این قشر از مردم که با خودروی شخصشون می اومدن برنامه ریزی نشده بود.
روی خودمون میاییم، بعد برنامه ریزی، اسکان، تغذیه، راوی. الان به من بگن که کدومو باز میام، مثلا فکر میکنم که اگه بخوام با خانواده بیام همیشه خصوصی میام، ولی اگر بخوام مثلا مجردی بیام با یه جمعی، فکر میکنم بر خانواده ها این شاید یه مقدار بهتره. بچه ها شاید مثلا تو اون فضایی یه مقدار اذیت بشن. حالا بچه ها بچه کوچیکتر ها منظورم.
وقتی پای بچه های کم سن و سال به اردو باز می شود، کار مدیریت اردو سخت‌تر می شود. اگر برنامه‌ای برای بچه ها جذابیت نداشته باشد، خیلی زود خسته می شود. یک عده از طلبه های خوش‌ذوق ابتکاری به ذهنشان رسید. سنگرهای آسمانی راه انداختند تا بچه ها هم بازی کنند و لذت ببرند و هم لابلای بازی ها قهرمان‌های کشورشان را بشناسند.
محتوای راهیان نور معمولاً برای دانشجو تعریف شده. نیاز شد که برای بچه‌ها بیاد محتوا تولید بشه. این حضور پیدا می‌کنه. خب دیگه با زبان یک راوی که برای دانشجو صحبت می‌کنه نمیشه برای این صحبت کرد. خب این نیاز هست که برای یعنی متناسب با سن این کودک و نوجوان یک محتوای آماده بشه. اون چیزی که در وسع ما بود ایجاد یک در حقیقت برنامه بود، ایجاد یک نمایشگاهی بود به اسم سنگر آسمانی.
بازدید از یادمان‌ها و مناطق جنگی پدیده‌ای جهانی است. دنیا اسم این اتفاق را گذاشته گردشگری سیاه، اما همین پدیده در ایران شکل دیگری پیدا کرده و حتی اسم آن هم متفاوت است: سفرهای راهیان نور.
از خود دانشجوهای عراقی میان در ایام عید در راهیان نور ما شرکت می‌کنن و مناطق دفاع مقدس رو زیارت می‌کنن. با همین لفظ زیارت، یعنی زیارت میگم تعمد دارم، یعنی واقعا با نگاه زیارت که اینا به حق بودن و شهید شدن.
تفاوت سفرهای راهیان نور با گردشگری سیاه در دنیا برمیگردد به تفاوتی که بین 8 سال دفاع مقدس با دیگر جنگهای دنیا وجود دارد. در 8 سال جنگ ایران و عراق، رزمندگان در عین یک جهاد نوعی از زندگی کم نظیر را هم تجربه کردند، چیزی که باعث کنجکاوی نسل جوان در سفرهای راهیان نور میشود. کشف رمز و رازهای همین نوع زندگی است. تهاجم نظامی حزب بعث عراق با حمایت کشورهای غربی بیشتر از 8 سال طول نکشید، اما تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن از ظهور انقلاب اسلامی تا امروز همیشه ادامه داشته است. پدیده فرهنگی راهیان نور هم در این سالها از آماج این حملات در امان نبوده است.
مسئولان بسیج، سپاه، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس به رغم بلندتر شدن صداهای مخالف در کشور به خاطر فرستادن اجباری دانشجویان و دانش آموزان به مناطق آسیب دیده از جنگ 8 ساله ایران و عراق اصرار دارند که این سفرهای اجباری دانش آموزان و دانشجویان ادامه یابد و حتی تا عراق و لبنان و سوریه نیز گسترش پیدا کند.
تهاجم رسانه‌های غربی به سفرهای راهیان نور نشان می‌دهد اتفاقی که در این اردوها رخ می‌دهد مهم و اثرگذار است. آن هم انتقال فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس به نسل جدید کشور.
اهواز از شهرستان نوشهر.
استان فارس، لارستان.
از شهرستان توربرجان
اومدیم. از تهران اومدیم. اومدیم جنوب کشور برای اینکه با مناطق عملیاتی کشور آشنا شیم.
خیلی کنجکاو بودیم، مثلا هر سال می‌خواستیم بیایم بعد یه مشکلی همیشه پیش میومد.
شما تو نظر سنجیایی که دانش آموزا خودشون اومدن شده و خانواده هاشون رو بررسی بکنید همه با رضایت بوده.
سردار ادیبی از مسئولان ستاد راهیان نور.
اول خانواده با رضایت می‌فرستن توی دقیقاً اعزام، یعنی نامه میدن دست بچه‌شون که من راضیم این اعزام بشه، هیچ مشکلی باهات این موضوع ندارن. بعدش هم توی مناطق الان طوری شده که خانواده‌ها خودشون رغبت میکنن.
اما این فرهنگ در صورتی درست منتقل میشود که خاطرات و تاریخ دوران دفاع مقدس بدون کم و کاست برای نسل جدید بازگو شود. کاری مهم و سخت که سهم عمده آن بر عهده راویان دفاع مقدس است.
هر چه میتوانید از یاد این شهیدان استفاده کنید. هر چه میتوانید راجع به اینها بنویسید، بشنوید، ضبط کنید، کار هنری انجام بدید. هیچ لزومی هم نداره که مبالغه و اغراق‌گویی درباره اینها بشه. من میبینم گاهی اوقات بعضی ها اغراق‌گویی میکنن. هیچ لزومی نداره. نفس عمل اینها انقدر عظمت داره که هیچ احتیاج به آرایش و بزک کردن و اغراق‌گویی و اینا نداره. کارشون کار مهمی است. کی از جان خودش میگذره؟ ما مردم معمولی دنیا برای یک نفع کوچک حاضریم کار خلاف هم انجام بدیم. اون وقت اینا آمدن از عزیزترین شیئی که برای یک انسان وجود داره، یعنی عمرش، جانش، گذاشتن برای خدا. در سنین جوانی، در وقتی که شهوات در انسان قوی است، در وقتی که آرزوها در انسان قوی است، پا روی این آرزوها گذاشتند، پا روی راحتی و آسایش جسمی گذاشتند و حرکت کردند در راه خدای متعال و جان خودشون رو دادن. این خودش انقدر عظیمه، انقدر با شکوه این حرکت که احتیاج به اغراق‌گویی نداره.
خیلی از افرادی که برای یک بار به این سفرها آمده اند دیگر نمیتوانند خاطره این سفر را فراموش کنند. شاید یکی از زیبایی‌های عجیب این سرزمین هیجان لذت بخش حضور چند باره آدم‌ها در آن باشد. بعد از گذشت نزدیک به 3 دهه از پایان جنگ، سفرهای راهیان نور حالا دیگر یک عملیات فرهنگی مهم کشور شده. راه خودش را پیدا کرده و با قوت ادامه می‌دهد. حتی این سفرها از حالت ملی خارج شده و وجهه بین‌المللی پیدا کرده. از کشورهای مختلف جهان مردم علاقمند به تاریخ ایران هر سال به این مناطق می آیند و از آنها دیدن می کنند.
I have emotion because of this, but they wasn't my, I don't know, my family, my friends, but I can see how Iranian people, how they emotion, I can see it, I can feel.
میگن که اینجا سرزمینیه که خاطرات زیادی و تاریخچه‌ای از ملت و تک تک مردم‌ها این تو هست. من حداقل میتونم اینجا حس کنم اون حسی رو که میگه شاید اینها فامیلی من نباشن، خانواده من نباشن، ولی احساساتی رو که ایرانی‌ها داشتن رو کاملا میتونم حس کنم اینجا.
سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته تفحص شهدا:
مخاطب خارجی با مردم کشور خودمون تفاوت داره. بالاخره مردم ما با هر شرایطی به حال اینها رو میتونن تحمل بکنن، اما اگر ضعفی، کمبودی، نواقصی، معایبی وجود داشته باشه در بین مخاطب خارجی خوب نیست. باید حتما بسیاری از زیرساخت ها مهیا بشه برای بهره برداری مخاطب خارجی، حالا که مخاطب خارجی با انقلاب اسلامی، با ادبیات انقلاب اسلامی آشنا شده.
تاریخ 200 ساله گذشته کشورمان نشان میدهد که تقریبا هر 30 سال یک بار یک جنگ به مردم ایران تحمیل شده. در تمام این 200 سال تنها جنگی که در آن حتی یک وجب از خاک ایران کم نشد 8 سال دفاع مقدس بود. چیزی که ما را در این جنگ پیروز کرد نوعی از سبک زندگی جهادی بود که رزمندگان ما آن را تجربه کردند. برای ملتی که راه استقلال را انتخاب کرده و همیشه در معرض تهدید قدرت‌های زورگو و استکباری است، شناخت و حفظ این نوع سبک زندگی یک ضرورت است. راهیان نور راهی است برای شناخت همین سبک زندگی.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خاری، دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد، بحر وطن نوکر اجنبی خود تو بگو چه ثمر دارد، خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران. اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خاری. یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
الشهر شهری و العبد عبدی و الرحمت و رحمتی. خدا میگه ماه ماه منه، عبد و بنده هم بنده خود منه، بده یا خوب مال منه، و رحمت و رحمتی، رحمتم رحمت منه. فمن دعانی فی هذا الشهر عجبته، کسی در این ماه مرا صدا بزند به او لبیک میگم. و من سألنی اعطیته، کسی درخواستی داشته باشه نمیفرماید درخواستش رو برآورده میکنم، میگه من در مقام عطا و بخششم. سوال بهانه است، میخوام ببخشم. مقام مقام کرم و عطیه است. چی تو از الصحراء سلام الله علیها فوق درخواست عالم امکانه، نا اعطینا کالکوثر. در مورد سائل رجب خدا میگه من بنام بر اینه که او رو مورد عطا و بخشش خودم قرار بدم. و مهمتر از این، و من استهدانی هدیتو، کسی طالب وصال من باشه من او رو به خودم میرسونم. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، من این ماه رو سیم اتصال قرار دادم که بندم با این کد و با این سیم خودش رو به من متصل میکند. فمن اعتصم وصل الیه، دنبال بهانه است که بندش رو با خودش وصل کند و ماه رجب بهترین فرصت برای وصال جانان است.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
یک نکته بهداشتی.
توصیه های وزارت بهداشت برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا.
شستشوی دست ها با آب و صابون یا محلول های ضد عفونی کننده.
پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه یا سرفه کردن.
خودداری از تماس نزدیک با افرادی که علائم شبیه به آنفولانزا یا سرماخوردگی دارند.
پخت صحیح و کامل گوشت و تخم مرغ.
خودداری از تماس حفاظت نشده با حیوانات.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این روزها شاهد چالش و مشکلی به نام ویروس کرونا هستیم و گفتگو به بعض راجع به اون زیاد شده، اما این چالش رو ما میتونیم فرصت‌هایی را براش مد نظر قرار بدیم. خب یقیناً ما این ویروس رو شکست خواهیم داد و مردم ما از این آزمون هم به خوبی و با موفقیت بیرون خواهند آمد. اما شایسته که ما یادآوری کنیم به هم دیگه عزیزانمون که این تهدید برای ما فرصت‌هایی را هم داره. فرصت تمرین مواجهه با سختی‌ها و مشکلات، فرصت ارتقاء اجر و ثواب و ابعاد مختلف اون رو برای ما فراهم کرده. خب اما علاوه بر این ما فرصت‌های اجتماعی هم داریم. یکی از فرصت‌های اجتماعی که این تهدیدها برای ما ایجاد می‌کنند کار جمعی و مشترکه. خب این مبارزه با این ویروس نیازمند مسئولیت پذیری همگانی است. پیامبر گرامی اسلام قرن‌ها پیش این رو به ما یادآوری فرمودن که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. خب همگی مسئولیت داریم و در این زمینه باید تلاش بکنیم. همچنین یکی از فرصت‌هایی که اجتماعی ایجاد میشه فرصت ایثارگری است. فرصت گذشت، فرصت دلسوزی و ترحم به دیگران، فرصت مساعدت دیگران، ایثار به دیگران هست. خب این روزا دیدیم عده‌ای ایثار از خودشون نشون دادن، عده‌ای رایگان اون لوازم رو توزیع کردن و اینم یکی از فرصت‌های دیگری است که ما شاهدش هستیم. یکی از فرصت‌های دیگر اجتماعی که اینجا وجود دارد افزایش دانش و پیشرفت‌های علمی در این زمینه است که تولید کیت‌های تشخیص این ویروس یک فرصت برای کشور ما و همچنین تلاش برای تولید واکسن و ابعاد پزشکی اون و اونها هم یک فرصت‌هایی است که همراه خودش فراهم کرده. خب جنبه‌ی سخن این است که یقیناً تهدیدها مطلوب کسی نیست، اما باید توجه داشته باشیم که از تهدیدها فرصت‌های اون رو ایجاد بکنیم.
علائم و راه‌های مقابله با ویروس کرونا.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شده ایم یا نه؟
علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرماخوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید: تب، سرفه و گلو درده. تنگی نفس در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می‌کنه و می‌تونه از فرم خفیف بیماری تا فرم شدید این بیماری رو در افراد نشون بده.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا لحظات دیگه کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، بیانات آیت الله جوادی آملی در مورد ابعاد شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها. بعد از خبر مجددا با شما همراه خواهم بود.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
شما سهم زینب کبرا را از عصر عاشورا به بعد ندانید. خیال نکنیم که زینب کبرا فقط حامل بار اسارت است. این در تلیعه صفر با سالار شهیدان بود و قضایا را مرتب پیگیری میکرد و میفرمود نهی یا معه و نموت و معه، یعنی ما اصلا رفتیم و میرویم که همه خطر را تحمل کنیم با تقسیم کار برای استقرار عدل. از همون میدانی که دیگری فاصله بین مکه و کربلا را طی کرده بود به سالار شهیدان گزارش بدهد که کل خاورمیانه آشوب، شما تا می توانید برگردید به مدینه و ساکت باشید. و وجود مبارک ابی عبدالله اعتراض کرد، فرمود ممکن نیست. بعد اون گزارش دهنده گفت پس زن و بچه را اجازه بدید به مدینه برسانند. اینجا زینب کبرا فرمود مبادا نبوت و معه و نهیا معه. همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن میگفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب. وجود مبارک علی ابن ابی طالب در نامه‌ای که برای معاویه نوشت، معاویه چون در نامه برای حضرت امیر نوشت کی مهاجر بود کی انصار بود، مهاجر کیانن انصار کیانن، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جواب نامه مرقوم فرمود مال طلقا و ابناء و طلقا و تمییز بین المهاجر و الانصار. فرمود ای معاویه، شما بردگان ما بودی، ما شما را آزاد کردیم، مگر یادتون از تو و پدرت اسیر سیف ما بودی؟ ما وقتی مسلحانه وارد مکه شدیم همه شما مثل بید می لرزیدید و همه شما رفتید خانه پدرتون ابو سفیان. به پیغمبر فرمود اینا را آزاد کنید، اینا برده هایی هم که ما آزاد کردیم، شما اسرای جنگی بودی، ما همه شما را اسیر کردیم در فتح مکه، شما آزاد شده مایید، شما طلیقید. طلیق یعنی آزاد شده. تو خود طلیقی، پسر طلیقی، پسر تو هم پسر طلیق است، مال طلقا و ابناء طلقا. شما برده های جنگی بودی، شما که با ما مصالحه نکردی، شما تا آخرین لحظه شمشیر را از رو بستی، ما فاتحانه وارد مکه شدیم، همه شما را اسیر کردیم. رهبر ما فرمود این بردگان را آزاد کنید، ما هم آزادتون کردیم، شما حق ندارید درباره مهاجر و انصار سخن بگویید. این نامه علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه. دختر علی در کنار سر مطهر سالار شهیدان در شام به پسر معاویه فبود عمد العدل یبن طلقا، ای پسر آزاد شده. این عدالت است که بچه های پیغمبر رو از شهرها عبور دادی و بچه های خودت را در حرم نشوندی؟ میبینید زینب مثل علی حرف میزنه، این چنین نیست سخن از اسارت باشد. فرمود یزید شماها را ما آزاد کردیم، پدرت را ما آزاد کردیم، جدت را ما آزاد کردیم، امین العدل یبن طلقا تخدیر و که حرائرکه. این است مقام شامخ زینب کبرا.
همیشه آشنا